ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 4 فروردین سال 1400 خورشیدی است، برابر با 24 مارس 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که با هم در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرتاد قاسم‌فر. مرتاد.
سپاس مهتاب و سلام می‌کنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران 17 شهر در استانهای مختلف را در وضعیت قرمز اعلام کرد. به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، دلیل افزوده شدن 5 شهر به شهرهای قرمز عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. سراب، خانسار، دماوند در استان تهران و ایزه و بهبهان شهرهایی هستند که وضعیت آنها قرمز اعلام شده است. پیش از این شهرهایی چون آبادان، اهواز، گچساران و دسفول در وضعیت قرمز اعلام شده بودند. مسئولین وزارت بهداشت پیش از تعطیلات نوروز درباره احتمال افزایش تعداد مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا هشدار داده و خواهان عدم سفر مردم شده بودند. ستاد مقابله با کرونا تا کنون از قرنطینه کامل برخی شهرها و استانهای کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خودداری کرده است. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1400 تاکید کرد که در ماه‌های پایانی دولت همه توانش را برای برداشتن تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. حسن روحانی در این باره بر موضع رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که رفع تحریم باید پیش از اقدامات ایران انجام شود. این رویکرد تهران درباره لزوم رفع تحریم پیش از هر اقدامی در حالی به صورت مداوم مطرح می شود که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار بازگشت ایران به تعهداتش بر مبنای برجامند. همچنین مقام های واشنگتن از لزوم برقراری گفتگو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تنظیم اقدامات برای بازگشت به برجام سخن گفتند. تهران هنوز به دعوت در این باره پاسخ مثبت نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض‌ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی خواند. روز گذشته نشست 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم برای یک سال دیگر تمدید شد. جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی کاری می‌خواند. تهران در دو دهه اخیر به گزارشگران سازمان ملل و هیچ نهاد دیگری اجازه سفر به ایران و بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر را نداده است. ایران به دلیل اجرای احکام اعدام، حبس فعالان سیاسی و مدنی، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و محدود ساختن حقوق شهروندانش بارها از سوی مجامع بین‌المللی محکوم و تحریم شده است. بر اساس نتایج اولیه رأی‌گیری روز سه‌شنبه، حزب دست راستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیشتاز انتخابات اسرائیل است. تا کنون حزب لیکود 31 کرسی نمایندگی را کسب کرده است. حزب یش عتید، بزرگترین حزب اپوزیسیون اسرائیل، به رهبری یائیر لاپید با کسب 18 کرسی و حزب دست راستی یامینا به رهبری نفتالی بنت نیز تا کنون موفق به کسب 7 کرسی شده است. بر اساس برآوردهای اولیه آقای نتانیاهو در ائتلاف با دیگر احزاب دست راستی و مذهبی اسرائیل می تواند 56 کرسی از 120 کرسی نمایندگی پارلمان آن کشور را کنترل کند. احزاب مخالف 57 نماینده خود را به کنست فرستادند و نفتالی بنت با کنترل 7 کرسی نمایندگی در صورت ائتلاف با حزب لیکود می تواند زمامداری آقای نتانیاهو را برای یک دوره دیگر نخست وزیری تضمین کند. آقای نتانیاهو در چندین پرونده فساد مالی درگیر است و دادستانی اسرائیل در نظر دارد رسیدگی به این پرونده ها را ادامه دهد.
ممنونم از تو مرتضی قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. نامه ده ها فعال سیاسی و مدنی به شورای امنیت سازمان ملل درخواست رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران و گذار از جمهوری اسلامی. درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران برای شفافسازی درباره منشأ اورانیوم اعلام نشده در برخی تأسیسات هسته‌ای‌اش. بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، سفرهای نوروزی و هشدارهای دولت بدون اعمال محدودیت‌های جدی. گزارشی هم داریم درباره اختلاف‌ها بر سر صورت سیاه حاجی فیروز که بسیاری آن را نژاد پرستانه می‌دانند. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. صد و دو فعال سیاسی و مدنی در ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار پشتیبانی این نهاد بین‌المللی از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران شدند. در این نامه همچنین خواسته‌های دیگری از جمله برکناری آیت الله خامنه‌ای، انحلال قانون اساسی ایران و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر نیز مطرح شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک در تهران و از او درباره هدف از تنظیم و ارسال این نامه پرسیدم.
خب در ایران این دیگه کاملا واضحه که به شکل سیستماتیک حقوق بشر نقض میشه و سازمان ملل متحد تقریبا سالی یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داره به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر. در داخل کشور هم هر صدای اعتراضی با گلوله پاسخ داده میشه و متاسفانه هیچ مقام پاسخگویی وجود نداره. لذا چون ایران عضو سازمان ملل متحد هست و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نشون داده در سال 1978 در مورد شیلی، در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی که با بایکوت، با تحریم و با کمک مردم اون کشورها، در واقع با کمکی کرده، اونا تونستن بر دیکتاتوری حاکم فائق بیان و بتونن قانون اساسی رو خودشون بنویسن، بر سرنوشتشون حاکم بشن و ما هم در شرایط کنونی چنین نیازی رو به این نهادهای بین المللی داریم.
به این مورد قانون اساسی اشاره کردید، موضوعی که در این نامه هم اومده. در حقیقت توی این نامه شما به کنارگیری آیت الله خامنه ای از سمت رهبری اشاره کردید و همینطور انحلال قانون اساسی ایران، گذار بدون خشونت از جمهوری اسلامی. بفرمایید چطور شورای امنیت در این زمینه میتونه کمکی کنه و چرا این درخواست از شورای امنیت مطرح شده؟
شورای امنیت این دلیل که میتونه در واقع اعمال قوه اجرایی بکنه، یعنی در تحریم‌های هدفمند علیه رژیم و وادار کردن رژیم حاکم بر ایران برای اینکه حرف مردم ایران رو قبول کنه. امروز اکثریت قاطع ملت ایران که در اسفند 98 هم نشون دادن، حتی انتخابات نمایشی بیش از 60% شرکت نکردن، یا وقتی که خواسته هاشون رو در خیابون فریاد دادن در آبان 98 اون گونه کشتار شدن. و اساساً وقتی که رژیم به هیچ کس پاسخگو نیست و نیروی سرکوب رو به کار میبره علیه مردم ایران، لذا سازمان ملل متحد و شورای امنیت اینها مسئولیت قانونی و بین المللی دارن و برای اینکه در ایران سرکوب بیشتری صورت نگیره، هرج و مرج نشه، حکومت به شکل یاغی، به شکل یاغیگری این گونه مردم رو سرکوب نکنه و حقوقشون رو زیر پا نگذاره، لذا این نهادهای بین المللی مسئولیت دارن و به لحاظ حقوقی و اعمال در واقع قدرت به کمک ملت ایران بیان.
خب شما راه تحریم ها رو اینجا مطرح کردید. تحریم قبلا هم به نوعی به هر حال کماکان آزموده شده، هم تحریم های شورای امنیت داشته علیه جمهوری اسلامی و هم تحریم های آمریکا. فکر میکنید که تحریم بیشتر بتونه جواب بده و خواسته های شما رو برآورده کنه؟
این تحریمی که ما داریم ازش حرف میزنیم بایکوته، یعنی این که در اصل سازمان ملل متحد سران رژیم جمهوری اسلامی رو، سفیران اونها رو، کسایی که نماینده های رژیم هستن رو بایکوت کنن و قبول نکنن به عنوان نمایندگان ملت ایران. یعنی وقتی که سازمان ملل متحد خودش هم شاهد بر میبینه که حکومتی برگزیده ملت نیست، یک حکومت سرکوبگره، اینجا با بایکوت کامل، یعنی اینجا بیشتر حقوقی و سیاسی خواهد شد، بایکوت کنه اینها رو، به رسمیت نشناسه و بگه که ما زمانی با ایران صحبت میکنیم که نمایندگان واقعی ملت ایران از طریق قانون اساسی سکولار دموکرات و تعیین نماینده ها و نهادهای مورد نظرشون انتخاب شدن، اونها رو به رسمیت میشناسیم، این قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.
خب این چیزی که شما مطرح میکنید، یعنی خواستتون اینه که سازمان ملل متحد حکومت ایران رو، مشروعیتش رو زیر سوال ببره و به رسمیت نشناسه، همین بود منظورتون؟
قطعا همینجوره. یعنی سازمان ملل متحد که خودش شاهده، نماینده ویژه در مسائل حقوق بشری برای ایران تعیین کرده، در مسائل مناقشه های منطقه‌ای و بین المللی با جمهوری اسلامی مشکلات جدی و حاد دارن. جمهوری اسلامی الان برای کل دنیا ایجاد ناامنی کرده. خب خود سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند بارها و بارها این رو گفتن. بذار وقتی که برای جهان ناامنی ایجاد میکنه، برای منطقه ناامنی ایجاد میکنه، برای مردم ایران جز سرکوب و فقر و بیکاری چیز دیگری به وجود نیاورده، به عنوان یک حکومت یاغی سازمان ملل متحد به وظیفه و مسئولیت تاریخی خودش عمل کنه و این رژیم رو به رسمیت نشناسه، زیر فشار بگذاره. این تحریمی که ما داریم ازش حرف میزنیم بایکوت مطلق رژیم جمهوری اسلامی است.
صدای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران رو شنیدید که درباره نامه‌ای میگفت که او و 101 فعال سیاسی و مدنی دیگر به شورای امنیت سازمان ملل فرستادند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
با گذشت 4 روز از آغاز سال نو خورشیدی، چند شهر و شهرستان ایران از وضعیت زرد کرونایی به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادن و در همین حال مقام‌های پزشکی و بیمارستانی از کمبود تخت‌های بیمارستانی و تعداد افزایش تعداد بستری شدگان مبتلا به کووید 19 در ایران ابراز نگرانی می‌کنند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ما تا برای ما از آخرین خبرها بگه. کیانوش، بهت سلام میکنم، چه خبر جدیدی داریم از ایران در ارتباط با کرونا؟
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آخرین خبرها اینه که خب همیشه به عادت همیشه در واقع خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، الان میاد آخرین خبرها رو میده. امروز او هم تأکید کرد و تایید کرد که بله، ما داریم میبینیم که رنگبندی ها در شهرها داره تغییر میکنه و این رو به عنوان زنگ خطر جدی اعلامش میکنیم که میتونه نشانه از در واقع خیز جدید این بیماری تلقی بشه. او هم مثل تمام کسانی که در واقع توی این روزها میان و صحبت میکنن، مقاماتی که در واقع بلندگو دستشونه، فقط به مردم اشاره کرد که سفر نرید و اگر رفتید هرچه زودتر به شهرهای خودتون بازگردید. این حرفیه که تمام مقامات این مدت میزنن، از آقای نمکی بگیر تا معاون وزیر بهداشت، کادر درمانی، همه با همه در واقع آنچه که گفته میشه این هست که در واقع شهرها این ویروس جهش یافته از این استان به اون استان در حال چرخشه و در واقع همه این سفرها هم باعث میشه که این ویروس بیشتر از پیش گسترش پیدا کنه و میخوان از مردم، مدام انگشت اشاره به سمت مردمی هست که در واقع بار سفر بستن یا همچنان دارن میبندن و برن سفر. اما مثلا من باید همینجا بگم که این حرف ها در حالی زده میشه، این هشدارها و تقاضاهای مقامات دولتی، که هیچ محدودیتی برای سفر به نقاط مختلف ایران واقعا لحاظ نشد. در نتیجه میزان سفرها در نوروز از اون چیزی هم که فکر میکردن بیشتر رفت. یک دلیلش اینه که نه کنترل وجود داره نه نظارت دولتی. مردم تا 25 اسفند منتظر شدن تا دولت اعلام کنه که آیا بلیط های هواپیما، اتوبوس، قطار فروخته میشه یا نه، آیا میتونن در واقع از هتل هایی که رزرو کردن استفاده کنن یا نه. در نهایت دولت نه تنها محدودیتی رو اعمال نکرد که تصریح کرد اینها رو. انواع موزه ها باز شدن، همین امروز که میگن در واقع اولتیماتوم داده شده که مردم برگردن، کسانی مثل کسانی که در سازمان گردشگری هن اعتراض میکنن و بگم فقط کوتاه که مهمترین دغدغه اما کسانی که پزشکن و در بیمارستان ها کار میکنن این وسط برمیگرده به کمبودهای بیمارستانی و تحلیل رفتن قوای کادر درمان.
دقیقاً کیانوش، به همین فرصت سه روزه اشاره کردی که تعیین شده برای مسافران که برگردن و در حقیقت میخوام بپرسم که گزارشی هست از بازگشت مردم به شهرهاشون و اقدام احتمالی دولت در این باره به جز حالا توصیه هایی که میکنه؟
واقعیت اینه که مهسا جان نه، اصلا هیچ، در واقع آنچه که اتفاق میفته اینه که فقط توصیه رو ما میشنویم و هشدار رو. هیچ مدیریت اجرایی در واقع نداشته تا الان و الان هم نداشته. همین الان گزارش ها نشون میده که سفرها 70% سفرهای نوروزی در واقع بیشتر شده، میگن 52% ترددها در جاده هست امسال و همین الان هم با همه اولتیماتوم هایی که داده شده باز هم گزارش ها در واقع نشون میده که مردم هنوز هم دارن میرن به سفر و هنوز هم جاده ها شلوغه و هنوز هیچ محدودیت اعمال نشده. از امروز گفتن هر ماشینی رو که ببینن 1,000,000 در منطقه قرمز، در منطقه نارنجی 500,000 تومان جریمه میکنن که این جریمه ها خودش همیشه جای سوال بوده. از همون ابتدای کرونا هر گونه محدودیت تردد که بود فقط جریمه رو میگرفتن و مردم به مسیر خودشون ادامه میدادن. یعنی در نهایت هیچ فرقی نمیکنه این کاری رو که در واقع براش برنامه ریزی کردن که مردم جریمه پرداخت کنن، کمکی به داستان نمی کنه. مردم فقط یه پولی از جیبشون میدن، این پول هم گفته میشه معلوم نیست کجا میره و همچنان این چرخه ادامه داره.
خیلی متشکرم از تو. همکارم بود کیانوش فرید که برای ما از آخرین وضعیت شیوع کرونا و سفرهای نوروزی در ایران میگفت. و در خبری دیگر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با نشریه نیوزویک از ایران خواستار شفافسازی درباره اورانیوم اعلام نشده در تأسیسات هسته‌ای‌اش شد و گفت که این موضوع با آینده برجام کاملا مرتبط است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز در سخنانی بار دیگر توپ را در زمین طرفهای غربی برجام انداخت و بازگشت ایران به تعهداتش در برجام را مشروط به پایبندی همه طرفها به این توافق دانست. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان همراه ماست روی خط ارتباطی با استودیوی خبر رادیو فردا. آقای براتی سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که گفتم آقای گروسی از ایران خواستار همکاری شده درباره این اورانیوم اعلام نشده و در حقیقت اون رو پیوند زده با آینده برجام. الان ایران به نظر شما در شرایطی هست که این درخواست همکاری آژانس رو بپذیره و بخواد درباره منشأ این اورانیوم شفاف سازی کنه و با آژانس همکاری کنه؟
همه آقای گروسی در لفافه الان با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. اطلاعاتی رو که آژانس داره بسیار فراتر از این دو مرکزی است که در اونجا اورانیوم غنی سازی شده به معنی فلز اورانیوم تولید شده در این دو محل بوده. مراکز دیگری فعالیت های انجام گرفتن که آژانس اطلاع داره و اگر همه اونها را الان روی میز بگذارن احتمالاً اصلا مسئله بازگشت به برجام برای آمریکا و اروپایی ها تقریبا غیر ممکن میشه. ایشون در لفابه صحبت میکنن، جمهوری اسلامی هم پیام ایشون رو میدونن. راهی نداره جمهوری اسلامی جز اینکه کوشش کنه پاسخی بده که البته پاسخ زیادی نخواهد داشت چون همه میدونن این مراکز دیگه به لحاظ ساختمانی وجود نداره، زمین ها و دوروبر اونجا شستشوی لازم شده، ولی کماف سابق این مواد قابل یافتن هستن از طریق دستگاه های خیلی حساسی که آژانس در اختیار داره. باید یه راهی پیدا کنه جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن که شاید آژانس متقاعد بشه، ولی فکر میکنم اینجا اگر متقاعد بشه اون مسائل دیگری که آژانس اطلاع داره هنوز نگفته روی میز خواهد بود.
آقای براتی، این اظهارات رافائل گروسی در حالی مطرح شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم سفری داشته به اروپا و با همتایان خودش، با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی خودش درباره ایران صحبت کرده. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفته که آقای بلینکن بار دیگه اعلام آمادگی کرده که ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با ایران به میزبانی اتحادیه اروپا میتونه در حقیقت مذاکره را انجام بده. فکر میکنید که به هر حال کدوم یک از طرفین حاضر بشه قدم اول رو برداره با توجه به صحبت‌های آقای روحانی که در مقدمه گفتم؟
خب آقای روحانی هم الان اعلان کردن که مثل که خیلی عجله ندارن به اینکه حتما همه صحبت‌ها الان بشه یا بازگشت برجام. ایشون هم متوجه هستن که در چند ماه آینده، سه ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. نه طرف ایرانی و نه طرف غربی نمیخوان با دولتی مذاکره بکنن که میدونن دیگه بر جا نخواهد ماند. به همین دلیل هم در بازه، ولی خیلی باعث تعجب طرف اصلی دعوا یا اون طرفی که اصلا جمهوری اسلامی از اون همه چیز میخواد آمریکاست و حال جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیما وارد گفتگو با آمریکا بشه احتیاج به یک میانجی داره که اروپا باشه. خب این همخوانی نداره با اون واقعیتی که الان هست. مسئله اصلی هم این هست که چون جمهوری اسلامی این قرارداد مربوط به FTF و مربوط مسئله پولشویی و غیره رو تصویب نکرده هنوز در شورای امنیت، در شورای تشخیص مسئولیت، الان آمریکا باید یه راهی پیدا بکنه چطور اگر امکان فروش نفت به ایران بده چطور پول به دست ایران برسه. هیچ بانکی وجود نداره که بتونه این فعل و انفعالات مالی رو انجام بده. این مشکلیه که جمهوری اسلامی هم میدونن. امیدوارن در این سه ماه آینده بالاخره این تشخیص مصلحت این قانون هم رد کنه بره که راهی برای آمریکا باز بشه که اصلا بتونه گامی به سوی خواستهای ایران برداره.
بله، خب در این شرایط می‌بینیم که کشورهای اروپایی هم همسو هست، در حقیقت همسو هستند با آمریکا و خواهان بازگشت ایران هستند به تعهداتش، اما ایران تا الان مقاومت کرده. فکر می‌کنید این کلاف سردرگم به هر حال چه راه حلی می‌تونه داشته باشه؟ راه حل کوتاه مدت، دراز مدت به چه صورتی خواهد بود؟
خب این خاطرتون باشه مجلس یه مهلتی داده بود تا سوم اسفند که آمریکا باید تا اون تاریخ برگشته باشه به برجام و الا ایران اورانیوم 20% تولید میکنه، دیگه اجازه امکان بازرسی های ویژه رو به آژانس نمیده و چیزهای از این دست. خب الان با این مهلت 4 ماهه که خودشون متوجه شدن که مسئله در چه مشکلاتی در پیش داره، مسئله این که اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد تعیین بکنه که صحبت بر چه زمینه، چه زمان و چگونه آغاز بشه نداره. راهی جز این نداره که تن بده با اون چیزی که غرب میخواد. نکاتی که غرب میخواد روی اون مذاکره کنه باید جمهوری اسلامی بپذیره و وقت راه باز میشه.
خیلی متشکرم. مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که برای ما میگفت از آینده برجام. و با نامه‌ای که به امضای معاون شهرداری تهران رسیده، حاجی فیروز از این پس با صورت سیاه به دلیل نگرانی از مسائل نژادپرستانه حق شرکت در مراسم نوروزی رو نداره. این اقدام با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. درباره این واکنش‌ها و این جنجال‌ها بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
حاجی فیروز، همان مرد لاغرندام و سیاه رخ با کلاه دوکی، گیوه‌های نوک‌تیز و جامه سرخ که با دایره زنگی و دنبک به خیابان‌ها می‌آید و به رقص و شیرینکاری و آواز خواندن می‌پردازد، روز دوشنبه دوم فروردین ماه در نامه‌ای با امضای محمد رضا جوادی یگانه، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، حضورش با صورت سیاه از برنامه‌های شهرداری تهران حذف شد. آقای جوادی یگانه در این نامه گفته است درباره سیاهی چهره حاجی فیروز نقدهایی مطرح شده و برخی سیاه بودن چهره او را نژادپرستانه می دانند. در تمامی برنامه‌های نوروزی شهرداری تهران از نمایش حاجی فیروز با صورت سیاه خودداری شود.
حاجی فیروزم و شادی میارم، از تلخی نگو شیرین میکارم، من مجده سبزی و شکوفه، نحنا و ترچه و گلوفه، ده بیس زده پشت سر گذاشتم، با روی سیام سفید کاشتم.
اما چرا چهره حاجی فیروز را سیاه می کنند؟ مهداد بهار نویسنده و پژوهشگر ایرانی بر این باور است که حاجی فیروز وابسته به جشنهای سیاوش است. به گفته آقای بهار گمان می رود که این چهره برگرفته از یکی از اسطوره های تموز، ایزد کشاورزی و چهارپایان در میان رودان باستان باشد. او می گوید چهره سیاه شده حاجی فیروز گویای باز آمدن او از سرزمین مردگان است و جامه سرخ او نشان از خون سیاوش دارد. او همچنین گفته است که واژه سیاوش می تواند به معنای مرد سیاه یا سیاه رخ باشد. اما بهرام بیضایی، کارگردان، نویسنده و پژوهشگر تئاتر و سینمای ایران، 24 اسفند ماه 1394 در دانشگاه استنفورد در مورد حاجی فیروز با بیان دو روایت در مورد سیاه میگوید برخلاف هر تصور ساده اندیشانه ای این شخصیت نمایشی کوچکترین ربطی به نژاد پرستی ندارد.
در کهن‌ترین نمایش های رقصی شناخته ایرانی از امروز تا امروز هم کشید که من دو اجرای گوناگون آن را دیده باشم، موی و ریش و پوست سیاه بز نمایانگر فریدون جوان اسطوره است و موی و ریش و پوست سفید بز نمایانگر ضحاک هزار سال شاهی کرده. نمایش رقصی بی کلام هر بار با پیروزی فریدون جوان بر ضحاک پیر و به دست آوردن یک یا دو زن رقصان که باید شهرناز و ارنواز شاهنامه باشند و جشن گرفتن همگانی به پایان می رسید که باید یادآور جشن سال نو باشد.
اما این نظریه منتقدان جدی نیز دارد و بسیاری سیاه بودن چهره حاجی فیروز و شعری که در آن حاجی فیروز ارباب خودش را خطاب قرار می‌دهد نشان از فروتر بودن حاجی در جایگاه طبقات اجتماعی ایران می‌دانند. برای مثال مهدی اخوان ثالث در پاورقی خود در سروده ارغنون با نشان دادن بیزاری از حاجی فیروز آن را بقایای نفرت انگیز عهد توحش و بردهداری نامیده و میگوید به جز در شهر تهران در هیچ جای دیگر ایران شاهد چنین رسمی نبوده است. صفحه سیاهان ایرانی در توییتر هم که به مسائل این اقلیت قومی در ایران میپردازد با اشاره به شعری که در آن حاجی فیروز ارباب خودش را خطاب قرار میدهد آن را نژاد پرستانه میداند.
سلام علیکم،
علیکم سلام پیش ایشالله،
ارباب خودم سر تا بالا کن،
توی هر دو چشم من ایشالله،
ارباب خودم به من میگن، ارباب خودم بزمز قندی، ارباب خودم شره نمیخندی.
اما حذف حاجی فیروز از برنامه‌های نوروزی شهرداری تهران با واکنش‌های بسیاری هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و برخی اعضای شورای شهر تهران روبرو شده است. برای مثال علی عطا، سخنگوی شورای شهر تهران، در واکنش به بخشنامه معاونت فرهنگ اجتماعی مبنی بر لزوم عدم استفاده از حاجی فیروز با صورت سیاه در برنامه‌های شهرداری تهران در توییتر خود نوشته است: فارغ از ریشه ها در کجای فرهنگ ایرانی دوگانه نژاد سیاه نژاد سفید دارای موضوعیت بوده است. حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، نیز در توییتی نوشت صورت سیاه حاجی فیروز نماد خروج از سیاهی و پیروزی بر سختی زمستان است، اما گداییش که چند سالی است رواج یافته نماد مدیران ناکارآمدی است که نتوانستند سیاهی فقر را از کشور بزدایند. حذف چهره واقعی حاجی فیروز با اتهام نژاد پرستی همچون گدا نشان دادنش تحریف و ضدیت با فرهنگ مردم است. باید دید نگاه دوباره به این نماد باستانی در ایران و تلاش برای حذف عناصر ضد نجات پرستانه از آن چقدر میتواند دوام بیاورد و چقدر باور گروهی که میگویند سیاهی صورت حاجی نجات پرستانه است میتواند در میان مورخان و اسطوره شناسان جای بحث های تازه را باز کند.
با پایان گزارش همکارم پروانه وحیدمنش به پایان این مجله میرسیم. من مهتاب وحیدی را در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.